بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالغاصم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم خدمت محترم برادران و خواهران عزیز دانشجویان و اساتید محترم. بنده بابت تأخیری که داشتم دقایقی عذرخواهی میکنم و همونطور که فرمودن به مناسبت ایام رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چند نکته ای رو در مورد نبوت میخواستم خدمتون عرض بکنم، دست کم به دو دلیل غیر از مناسبت این ایام. یکی این که بنیاد مسلمانی بلکه بنیاد دینداری به پذیرش نبوت، فهم درست نبوت مبتنی است. حتی اعتقاد به خدا بدون نبی به یه اصطلاح نمیشه بهش گفت دین. کسانی هستن که به خدا معتقدن ولی اینکه خداوند با بشر سخن گفت و سخنان او در دسترس ماست و حدی از اون قابل فهم برای ماست، این رو نپذیریم، به یه معنای خاص نمیشه گفت دین داریم. ولذا کانون اصلی آماج اصلی در حمله به تفکر دینی از دوران باستان و قدیم تا امروز اتفاقا نه حمله به مفهوم خدا بلکه حمله به مفهوم نبی است. خود قرآن دوستان ملاحظه فرمودین که اشاره می‌فرماد مشرکین حجاز و جزیره العرب هم منکر خدا به این عنوان خالق نبودند. دعوای اصلی عمدتاً سر نبوت بوده و هست، این یک دلیل. اینکه ما بپذیریم خداوند با بشر سخن گفت یا نپذیریم همه چیز رو زیر و رو میکنه. زندگی فردی ما، زندگی خانوادگی ما، اقتصاد، سیاست، تعلیم تربیت، مناسبات خانواده، مناسبات جنسی، مناسبات سیاسی، حقوقی، حق و تکلیف، همه چیز رو زیر و رو میکنه. از ابتدا همین بود تا امروز که این دلیل دومی که به مسئله میپردازم اینجا اینه که همچنان دعوا بر سر مفهوم نبوته و مصداق نبوت و نبی. تعابیر ادبیات ها عوض میشه ولی حرفا یکیست. شما این تعبیر رو که آیا خداوند بر فرضی که هست واقعا با بشر سخن گفته؟ و آیا اینایی که انسانهای خاصی رو برگزیده و اونا عیناً کلام خدا رو به مفهوم حقیقی کلمه به ما دارن منتقل میکنن، آیا حقیقتاً اینها کلام خداست یا مجازن میگیم کلام خداست و در واقع کلام خود این افراده، کلماتیست که اینها خودشون گفتند ولی با حسن نیت، ولی واقعاً حقیقتاً کلام خدا نیست؟ این بحثاییست که از دوران همه انبیا تا امروز مطرح بوده. تمام کسانی که به عنوان تکذیب وحی، مکذبین انبیا مطرحن، قرآن بهشون اشاره میکنه، در زمان همه انبیا حرفشون این بوده اساسا که راستی راستی شما پیغمبرین، این چیزایی که به ما میگید واقعا اینا حرفای خداست، کلمات خداست، یا نه شما آدمای خوبی هستین، حسن نیت هم دارین، یه چیزایی به ذهنتون میزنه، یه مفاهیم شاعرانه‌ای بر زبانتون جاری میشه، متأ چون خودتون آدمای خوبی هستید، خدایی هستید و اینا، مجازن به کلمات شما میگیم کلمات خدا. ولی حقیقتاً چنین نیست. این حرف خود قرآن کریم بهش اشاره داره، معلوم میشه که این حرف از ابتدا، از ازل، در زمان همه انبیا گفته شده و تکرار شده، خطاب به انبیا که اون چیزی که شما میگید کلام خدا نیست. شما شاعرید، بل هو شاعر که در قرآن مکرر آمده راجع به انبیا، شما شاعرید، اینا تجربه های شاعرانه شماست و با کلمات خودتون، با مفاهیم خودتون بر اساس سنت زمانی و مکانی و قومی و قبیله‌ای و شخصی خودتون اینا رو به زبان میارید، مجازن میگید کلمات خداست. بله مجازن هم درسته، کلمات خداست. همه شاعران وقتی شعر میگن مجازن به یک معنا خداوند این کلمات شاعرانه رو بر زبانشون جاری کرده، چون الهام میشه بهشون. بله، به همون معنایی که شاعران دارن از غیب سخن میگن، شما هم همینطورید. درست، شما تفاوت ماهوی ندارید با کاهنان، با شاعران، با مجانین. مجنون یعنی کسی، یعنی جن زده، یعنی کسی که با موجودات ماورایی، موجودات نامحسوس و نامرئی ارتباط داره، با اونا به دبستان داره. به این معنا را قبول داشتن که پیامبران یا موجودات غیر طبیعی هن، غیر عادی هن، جزء رده انسانهای فوق‌العاده هن، تجربه های شاعرانه دارن. اما اینکه اینا حقیقتا کلام خداست و شما بدون دخل و تصرف معنا و لفظ رو دارید از خداوند به ما منتقل میکنید و عصمت هم در گرفتن وحی از خدا، هم در رسوندنش به بشر، هم در تفسیرش، در هر سه مرحله شما معصوم از خطایید، هیچ نوع مداخله بشری و خطاپذیری درش نیست، اینو نپذیرفتن. اصلا تمام دعوا بین مؤمن و کافر در طول تاریخی که انبیا آمدن سر همین بود. و الله بسیاری از کفار مشرکین به خصوص قبول داشتن که خدا هست، بعضی میگفتن شما موحدین یکیشو قبول دارید، ما از شما خدا پرستاریم، ما چند تا چند تا خدا قبول داریم. راجع به الهامات و کشفیات و مشاهدات و تجربه های شاعرانه اینم قبول داشتن، گفتن بله واقعا کسایی هستن با بقیه متفاوتن، تجربه های شاعرانه دارن، قدرت کهانت دارن، کاهنن، میتونن پیشگویی کنن، میتونن با نیروهای غیر مادی در ارتباط باشن، چیزایی رو که دیگران نمیبینن اینا ببینن. بله اینام قبول داشتن. اما اینکه اینا کلمات خداست به معنی حقیقی لفظ و معنا، تمام نزاع بین مؤمنین و کافران سر همین بود. بنابراین میخوام بگم که مسئله نبوت از توحید حتی از این جهت مهمتره، برای که اصل خداپرستی، حتی اصل توحید، تک خدایی رو هم میتونستن کسانی بپذیرن، چون هم که تعریف خدا رو به عنوان یک خدای طبیعی موجودی، خدا همان طبیعت است یا نیروهایی که در عالمن در خدمت یه چیزی هم که مجازن بهش میگیم خدا، و این حرفا درستش کردن که ما هم خدا رو قبول داریم. حتی به یه معنای خاصی از قیامت معاد که جهان اخلاقا نسبت به ما و اعمال ما بی تفاوت نیست، پاسخ میده به اعمال ما، اینم پذیرفتن بعضی از کسانی که مؤمن نیستن و مشرکن یا کافرن، چه کفار قدیم، چه کفار مدرن، چه کفار سوپر مدرن و پست مدرن، در این جهت مشترکن. اینم قبول کردن که بله ما قبول داریم جهان نسبت به اعمال ما بی تفاوت نیست، واکنش نشون میده، جهان واکنش اخلاقی نشون میده به ما، دیر یا زود. تأویل کردن مسئله معاد رو. اما سر مسئله نبوت، شاید اون دوراهی که راه ها از هم جدا میشه به یک معنا مسئله نبوت باشه دیگه، اینجا جای تأویل نیست. البته این کارو کردن، ولی من حالا میخوام چند نکته راجع به مسئله نبوت به شما عرض بکنم، به این دلیل که این مسائل از ابتدا در با همه انبیاء مطرح بوده، در زمان پیامبر اکرم مطرح بوده در برابر مسئله نبوت، چه رسد به خاتمیت که یعنی دیگه تو آخرین نبی هستی، یعنی اون چه که خداوند باید به بشر میگفت از طریق تو گفت، چیزی دیگه نمونده بعد از ایشون که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه، عقل و تجربه بشر دیگه باید به کار بیفته، دیگه منتظر پیام جدیدی از طرف خداوند نباشید. خاتمیت معنیش اینه، نه اینکه دیگه دوره دین و دینداری و اینا گذشت، خاتمه پیدا کرد، دیگه ما احتیاجی به پیغمبران نداریم. نه، ما احتیاجی به پیام پیامبران و خاتم الانبیا داریم، اما احتیاجی به پیامبر جدیدی نداریم. خاتمیت معنیش اینه. چون بعضی گفتن خاتمیت یعنی که خب دیگه ما دیگه قبلا کودک بودیم، بشر احتیاج به پیغمبرا داشت، دیگه بشر بالغ شد، احتیاج به پیامبرا نداره. نه، این نیست معنی خاتمیت. احتیاج به دین نداریم نیست، احتیاج به پیامبران نداریم هم نیست معنی خاتمیت. خاتمیت یعنی نیازی به پیامبران جدیدی دیگه نیست، یعنی اون چه باید پیامبران به ما میگفتن دیگه گفتن، ابهام دیگه ای نمونده که خداوند باید برای ما حل کنه، منتظر پیامبر جدیدی نباشید. دیگه بعد از این بر اساس پیامی که خاتم انبیا آورد که گوهرش با همه انبیا قبلی شریک و واحد و شبیه اما از اونها کامل تره، بر اساس او در اون راستا دیگه شما با عقل بشر، تجربه، تفکر، تدبیر اون مسیر رو دیگه برید، منتظر پیامبر جدیدی نباشید. حالا ما قبل از اینکه اصلا بحث خاتمیت رو بخوایم مطرح کنیم راجع به پیامبر اکرم، اصل نبوت میخوام چند تا نکته عرض بکنم خدمتتون. ما بپذیریم که خدا با بشر سخن گفت یا نپذیریم، خیلی جاها تأثیر میگذاره. اصلا فکر نکن یه جمله، یه گزاره انتزاعی ذهنی، حالا پذیرفتی، نپذیرفتی زندگی تو داری میکنی در هر صورت. نه، پذیرش یا عدم پذیرش این گزاره که خدا با بشر سخن گفته است تمام زندگی ما رو زیر رو میکنه. توی زندگی خانوادگی، زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، عبادی، اخلاق شخصی، اخلاق اجتماعی، در حریم خصوصی ما دخالت داره، در حریم عمومی ما هم دخالت میکنه، اگر حقیقتا این گزاره رو بهش ملتزم باشیم. والا خب ما ممکنه خیلی گزاره ها رو بگیم بهش معتقدیم ولی حقیقتا معتقد نباشیم یا ملتزم بهش نباشیم. اون وقتی که زندگی مؤمن و کافر مثل همه، چون که هست، چون که عملا ما به اسم شناسنامه مؤمنیم اما حقیقتا زندگی ما با کافران خیلی فرق نمیکنه. همه مثل هم شبا میخوابن، صبح پا میشن، صبحانه میخورن، برن سر کار، رو همون جور همون کاری که اونا میکنن ما میکنیم. ظاهرش که البته همینطوره، یعنی خواب و خوراک و کار و زندگی و ازدواج و فعالیت و فلان، اینا که همش مثل همه ظاهرش، اما باطنش هم مثل همه. بنابراین در عمل، در واقع، در خارج ممکنه خیلی فرقی بین زندگی مؤمنانه و کافرانه، جز بعضی عادات ظاهری مثل نماز و روزه یا حجاب و اینا، جز بعضی مناسک تفاوتی بین زندگی ما و کافران نباشه. او حساب جداست، اون مشکلی است که به ما برمیگرده. یعنی مثلا زندگیمون بر اساس دروغ، ربا، خیانت و غصب و چه و چه و چه، همین چیزایی که انبیا اومدن گفتن نکنید، ادامه پیدا بکنه، در این حال بگیم ما هم مثلا مسلمانیم یا مؤمنیم یا موحدیم. من به اون الان کار ندارم، اون بحث اخلاقی و تربیتی، همه ما هم نقطه ضعف داریم. داریم بحث نظری میکنیم، راجع به جامعه مسلمین بحث نمیکنیم. اشکالات ما زیاده. راجع به اسلام داریم و دین صحبت میکنیم. حالا اگر تمام بحث عرض کردم در تمام این هزارها و در هزار و اندی سالی که از پیامبر اکرم میگذره، قرآن هم بهش اشاره میکنه، به پیغمبر میگفتن که شما آدم خوبی هستی، حسن نیت هم داری، قصد اصلاح و اصلاحات داری واقعا در جامعه، نمیگیم دروغم میگی، نه راستم میگی، فکر میکنی خدا با تو سخن گفته، فکر میکنی خدا با تو سخن گفته، یه حال معنوی هم داری اینها، اما ما مجازن میپذیریم اینا کلمات خداست، اما حقیقتا این رو نمیپذیریم. اینا مفاهیمی است که عرض کردم تجربه های شاعرانه توست و بعد اینها رو یه احساس شخصی روانشناختی و فراروانشناختی است که به تو و امثال تو عده معدودی از افراد که بهشون میگن مردان باطنی دست داده و بعد کلماتی براش گشتی پیدا کردی، چون عرب بودی کلمات عربی پیدا کردی، چون تو جزیره العرب بودی از همون محیط خودت مسائلی رو وام گرفتی، همون اعتقادات مردم خودتون در اون دوران و عملا یک متن قرن هفتمی، قرن هفت میلادی، قرن اول هجری تولید شده با انگیزه مقدس که در درجه اول یک متن شاعرانه است و مثل هر متن بشری دیگری خطاپذیر، تاریخی، زمانی و مکانی و دارای تاریخ مصرفه. هیچ تفاوتی با سایر متون نداره، فقط ادعاهای شما با بقیه فرق داره. این عیناً همون چیزیست که کفار در خود در صدر اسلام با پیامبر میگفتن و با همه پیامبران میگفتن. من حالا عرض بکنم این خلاصه جمله که خدمتتون عرض کردم در طول تاریخ تکرار شده. من به سه مقطع تاریخی اشاره میکنم که سه در سه دوره عین این عبارات شنیده میشه. البته دهه به دهه هی امواجی گاهی درست میکنن، هر چند دهه یه بار یه موجی ترجمه میاد با اصطلاحات جدید، دوباره همین حرفا تکرار میشه. سه دوره این سخنان، من به سه دورهش اشاره میکنم، دورهای ادوار بسیار زیادی داشته، به این سه دوره دقت بفرمایید. یک دوره خود صدر اسلامه که من اون رو تفصیل نمیدم. قرآن به تکرار فرموده که چجوری مشرکین با پیامبر چی میگفتن. بهش یه بار میگفتن دیوانه ای تو، یه وقت بهش میگفتن تو ساحری، این کلمات جادو میکنه، یه وقت میگفتن تو شاعری، شماها شاعرین، اینا تجربه های شاعرانه است، به اسم خدا به خورد مردم میدید، حرفای خودتونه، کلام محمد، کلام خدا نیست، کلام الله نیست. یه وقت میگفتن که کاهنی، یه سری نیروهای با یک سری نیروهای ماورا طبیعی ارتباط داری، منتها کلاه بقیه رو میخواین بردارین، یه شعبده بازیه. این حرفا قرآن اشاره کرده، جواب اینها رو داده. من فقط یک نمونه، یه روایت آوردم خدمتتون، از اینا خیلی زیاده، من تو میخوام به بحث بقیه بحثم برسم، یک نمونه رو براتون بخونم که چقدر اینا با این مسئله عین همین تعابیری که در طول تاریخ گفتن تا الان و هنوزم دارن میگن چجوری برخورد کردن. یک نمونه از این مواردی که می آوردن که حالا مکرر بوده، که اینا تجربه های شاعرانه شخصی خودته، اینا کلماتی است که خودت تولید کردی. ولید ابن مغیره مخزومی، پدر اون خالد ابن ولید مشهور و عموی ابو جهل، این آدم از بزرگان ادبیات و شعر و از به اصطلاح روشنفکران جزیره العرب در دوران جاهلیت بود، در عصر جاهلیت، که این تعبیر که تو شاعری، اینا حرفای خودته، کلام شماست، اینا حرفای خدا نیست، شعار اصلی دوره عصر جاهلیت بود، خطاب به پیامبر اکرم. ایشون که ولید ابن مغیره از فصیحان و بلیغها، افراد بزرگان ادبیات و شعر عرب بود، خیلی انسان سرشناسی است، سخنسنج، به معنی آدم روشنفکر و اندیشمند و اهل ادبیات و اهل فکر و اهل قلم، جوری که بهش در او دوران بعضیا تعبیر ادیب عرب و حکیم عرب و اینا به کار می‌بردن. اینه که من نقل می‌کنم از مجمع البیان تفسیر مرحوم شیخ تبرسی، میگه که دست شما در نکنه. وقت به خیلی به قضاوت‌های ایشون تو حوزه ادبیات کاملا اعتنا می‌کردن، کسانی که این شاعران جوان می‌خواستن شعرشون رو عرضه کنن، میامدن پیش ایشون که ایشون شعرشون رو نقد کنه. اگه او از جلسه نقد او شعری بیرون میامد، دیگه میگفتن این آقا دیگه شاعره، دیگه وارد عالم شاعری شده، یه شعر شناس برجسته. یه روزی داره که قریش، بزرگان قریش آمدن پیش ایشون، گفتن که این حرفایی که محمد میزنه چیه؟ این کلمات لفظش زیبا و مؤثر، محتواش غیر از چیزایی که ما به هم میگیم و میشنویم. چون آخه تو اون فرهنگ میگن که پیامبران همو آدمای معمولی هن، همین حرفا که دوره خودشون همه قبول داشتن، اینا هم همونا رو قبول دارن، همون خرافات رو، همون مجهول، همون حرفای عوامانه رو قبول دارن، منتها اونا رو در خدمت توحید و مفاهیم حق قرار میدن. آمدن پیششون گفتن اینا که این میگه چیه؟ شعره؟ محمد شاعر شده؟ اینا جادوه؟ چون بر هر کس که میخونه زیر و رو میکنش، و مخصوصا جوانان رو، یا خطابه است، سخنرانیه، اینا چیه ما نفهمیدیم. شما که سخنشناس و شعرشناسی یه وقتی برو اینجیم. ولید میگه که من خب جست گریخته یه چیزایی شنیدم، باید خودم برم باش جلسه دارم میگم چی میگه تا بتونم بگم این حرفا چی. برخواست میاد و میگن کنار کعبه است محمد و صلوات الله علیه و آله و مشغول عبادته. میاد اونجا میبینه که ایشون در هجر اسماعیل. میاد جلو که میگه محمد میشه یکم از این شعراتو برای منم بخونی؟ میخوام شعراتو ببینم چجوری از نظر محتوا و لفظ و اینا. پیامبر فرمودن که ولید، اینها شعر نیست، کلمات خداوند است، من شاعر نیستم، همان خداوندی که پیش از من نیز پیامبرانی را برانگیخته است، اینها وحیه نه شعر، اینها رو من تولید نکردم، اینها رو من دارم به شما منتقل میکنم. ولید گفت خیلی خوب، همونهایی که میگی یکم بخون ببینم چیه. حالا میخواد نقد شعری کنه، نقد ادبی. پیامبرم از این فرصت استفاده میکنه، به جایی که امتحان بشن عرضه بکنن که آقا شعر من خوبه یا بده، از این فرصت استفاده میکنن آیه رو، دو تا آیه رو میخونن که خود اینو منقلبش کنن. یکی آیه از سوره سجده، ها میم سجده، که میرسن به این آیه که فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. آیه محتواش اینه که اونایی که میان با لجاجت به جنگ حق و کلمه حق و میخوان مچگیری کنن، رسوا کنن، در برابر حق بایستن، خداوند اونها رو به عاقبت قوم عاد و ثمود تهدید میکنند. صاعقه‌ای مثل صاعقه عاد و ثمود بر اونها فرود خواهد آمد. یک آیه تکان دهنده رو براش میخونن. اونجا داره که ولید همین که آیه رو شنید که اونهایی که از آیات الهی رو برمیتابند و لجاجت میکنن، تکذیب میکنن، چنین میشه. ولید آیه رو که شنید بدنش لرزید، خودش لرزید تو جلسه و خودش نقل میکنه میگه موهای بدنم سیخ شد. اخی این جمله رو گفت محمد، احساس کردم اصلا مثل که این جمله با منه. میگه برخاست و رفت خونش، نرفت پیش قریش که منتظر نشسته بودن حالا آقا بیاد جواب بده که این شعر رو من نقد کردم مثلا، بله اینا شعره، بلکه مثلا جفنگه، شعرم نیست. رفت طرف خونش، نیامد پیش اونها. قریش آمدن پیش ابو جهل گفتن که این عمود آبروی ما رو برد، ما اینو فرستادیم بره اونجا خراب کنه محمد رو، خودش خراب کرده، خودش رو خراب کرد و اصلا زیر و رو شده، اصلا نیامد تو جلسه با ما صحبت بکنه، یه گزارشی بده، رفته خونش نشسته. این عموی دیوانه تو آبروی ما رو برد، ما نمیدونیم چی بهش گفت، اینجوری شد. قریش ناراحت میشن، عصبانی هم میشن، تحقیر هم شدن. ابو جهل رو میفرستن بره پیش عموش ولید. میاد میگه عمو، آبرو ما رو بردی، ما رو رسوا کردی. میگه چرا، چطور؟ میگه که تو عوضی که بری محمد رو افشا کنی، خودت هم محمدی شدی، محمدیزم، نمیگم خدا و پیغمبر و اینا، تو هم رفتی توی این مکتب محمدیزم و جزء حلقه او در آمدی، بازیشو خوردی. ولید میگه که اونی که من شنیدم شعر نبود، شعر نبود. ولید میگه خیلی خوب، یه شعر جدیدی بوده، یه جور دیگه شعر بوده، شعر نو بوده، حالا من میگم مثلا قالب شعر نو بوده، یه روش جدیدی از شعر بود، یه ژانر جدیدی از شعر بوده. گفت نه، من شعر شناسم، هیچ شعری هرگز در ادبیات عرب اینجوری نبوده، نه لفظش به شعر میخوره نه معناش. بعد میگه که ابو جهل میگه پس خطابه بود، سخنرانی کرد برات، قشنگ صحبت کرد؟ گفت نه خطابه نیست، خطابه کلام پیوسته است، تمام مشخصات خطابه رو من میدونم، هیچ مشخصاتم در سخنان محمد نیست. وقتی که فکر میکنی خطابه است، میبینی پراکنده است و نظم خطابی نداره. وقتی فکر میکنی شعره، باز می‌بینی مشخصات شعر رو نداره. و بعد ما که می‌دونیم محمد بی‌سواده، ما که می‌دونیم محمد کتاب شعر و ادبیاتی نخونده تا این لحظه، و ما که می‌دونیم محمد مدرسه‌ای نرفته، کلاسی نرفته، کدوم استاد، کدوم معلم؟ میگه که نه، همون خطابه است. ولید میگه نه، خطابه نیست. ابو جهل میگه پس چیه؟ نکنه می‌خوای بگی وحی واقعا؟ ولید میگه که من نمیتونم الان حرفی بزنم، احتیاج دارم به فرصت، باید فکر کنم، من خودم هم گیجم. این قضیه میگذره، فردا سران قریش ولید رو میان ملاقاتش، میگن که باید امروز مسئله رو حل کنی و خیلی شفاف بگی نظرت راجع به محمد و این حرفایی که میزنه چیه. ولید گفتش که من که تا به حال شبیه این سخنان نشنیدم، نه شعر و نه نثر، ولی نمیخوام هم اعتراف کنم که اینا وحیه و واقعا این پیامبره. به نظرم تنها چیزی که میرسه اینه که بگید همه جا برید بگید این سحره، چون هر کی میشنوه جادوش میکنه، این کلماتی است که جادو میکنه، بگید سحره، باز قابل قبول. اینا نه شعر نه نثر بشری نیست. و شیخ طبرسی میگه که از عکرمه نقل میکنه، میگه در همین ملاقات یا ملاقات دیگری، شاید یه بار دیگه هم، ولی باز رفته دوباره پیش پیامبر برای امتحان کردن ایشون، این دفعه میره دوباره میگه چیزی از قرآنت بر من بخوان. پیامبر این آیه رو میخونن، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، دست شما داره. خداوند فرمان میدهد به عدالت و نیکی، و بعد بقیه آیه که حق نزدیکان رو، حق انسانها رو ادا کنید، از فحشا و منکر بپرهیزید، اهل ستم نباشید، خداوند شما را پند میدهد، آن را از یاد نبرید. اینو میخونه این آیه رو، آیه 89 سوره نحل رو. ولید میگه دوباره بخوان. پیامبر دوباره آیه رو میخونه و ولید اونجا پیش پیامبر اکرم منفعل میشه و میگه به خدا قسم و به خدایان قسم که تا به حال سخنی به این زیبایی و شیرینی نشنیدم. این یک زبان دیگری است. ببینید من بخواستم این جمله رو عرض بکنم، میگه این یک زبان دیگری است، این نه زبان شعر، نه زبان نثر، این زبان بشری نیست. و درختی است شاخش پر میوه و تنش پر از برکت. این کلمات من قبول دارم اینا کلمات بشر نیست. یک نمونه از صدر اسلام خوندم از مشرکین، که ببینید اینا سر همین مسئله نبوت که اینا تجربه شاعرانه است، حرفای خودته، اینا کلمات خودته، منتها چون خودت بله آدم خوبی هستی، الهی هستی، خدا پرستی، بله به یه معنا خیلی خوب، مثلا اینا کلام خداست، مثلا کلام خداست، چون تو خودت خدایی، این کلمات هم با حسن نیت داری میگی، قصدت هم خیره، قصدت نه دروغ گفتنه، نه فریب دادنه، قصد خبر از واقع هم نداری، داری همینطور نظر خودتو میگی بر اساس همین فرهنگ خودت، هم یکی از مایی. این ببینید این حرف از همون زمان زده شد، قرآن انکار میکنه، در زمان انبیا هست. این یکی. دوره دوم دورانیست که اسلام وارد اروپا و غرب میشه و با مسیحیت استکاک و تعارض پیدا میشه. مسلمین از جنوب اروپا وارد اروپا میشن، اسپانیا، پرتغال، بخشی از فرانسه، امپراتوری عظیم اندلس، اسلامی اندلس که مرکز تمدن غرب و جهان بود، تمام اروپا و غرب در جهل و فقر و بیماری و بیسوادی و اینا بودن. اندلس بزرگترین بیمارستانها، کتابخانه ها، کارگاه های نساجی، بزرگترین دانشگاه ها و مدارس، اینا همه درش بود، که اصلا این شروع تمدن جدید و مدرنیته غرب در علم و صنعت و بیمارستان اینا همه بعد از فروپاشی اندلسه. از قرن اندلس قرن 15 قوت میکنه و این ثمره دستاوردهای علمی تمدنی اسلامی از اندلس در اروپا منتشر میشه و دوره رنسانس شروع میشه، هم رفرمیزم مذهبی، هم رنسانس، هم تحولات بعد رنسانس علمی و صنعتی. شما میدونین اولین علائم رنسانس صنعتی هم میگن در انگلیس بوده، مربوط به چی؟ کارخانه های نساجی. اولین جرقه رنسانس صنعتی مربوط به کارخانه های نساجی است. اینا عیناً از رو کارخانه های نساجی اندلس اسلامی کپی برداری شده بود. و مسائل دیگه که من الان وارد اون نمیخوام بشم. فقط بار دومی که حالا من اشاره میکنم این تنین همین کلمات دوباره شنیده شد که محمد شاعره، محمد دیوانه است، دروغگوست، یک مسیحی شورشی است، یک کاردینال بدعتگذاره. چون میگفت ما مسیح و موسی و همه رو ما قبول داریم، میگفتن یک کاردینال مسیحیه ولی شورش کرده علیه مسیحیت و بدعت گذاشته در مسیحیت. و اینکه اینا حرفای خودشه، کلمات خودشه، عین این حرفا. این هم یک نکته. حالا البته همیشه بوده، من گزینش کردم تا برسم به این به اصطلاح برش دوم. برش اول عصر جاهلیت، برش دوم دوره برخورد کلیسا و مسیحیت، قرون وسطایی با اسلام که ببینید با چه ادبیاتی روبرو شدن، برش سوم دوره جدیده که حالا آخر عرضم اشاره میکنم. راجع به برش دوم یک کتابی نمیدونم دوستان دیدن یا نه، یه جایی که البته با عصبیت و مرض حرف زده، ولی یه جایی هم نکات جالبی درش هست، کتاب تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطا مال مونتگومری وات. میگه که وقتی اسلام وارد اروپا شد و تماس مرکزیت مسیحیت کاتولیک با اسلام شروع شد، به طور مشخص چهار نقطه درگیری، چهار محور برای درگیری مسیحیت قرون وسطا و پاپ ها چهار نقطه و محور رو انتخاب کردن برای درگیر شدن با اسلام. یک، گفتن این دین نیست، اسمشو بذارین محمدیزم، این پیغمبر نیست. رو این نقطه تاکید کنیم. و اینکه این آنتی ضد مسیحه، علی عزو بالله تعابیر اونا رو حالا من دارم عرض میکنم. این دجال شیطانه، ضد مسیحه. و اگر حرفایی هم میزنه، اگر یه چیزایی هم میگه راجع به خدا و انبیا و اینا، اینا همه حرفای ماست. مسیحیت و یهود و همین چیزای مال عهده، اینا همینا رو گرفته و داره علیه خودمون به کار میبره. بعد میگه که خب میدیدن که پیامبر اکرم نه تنها کوچکترین جسارتی به انبیاء قبلی نکرده، بلکه میگه اصلا شرط نبوت هر پیامبری تصدیق پیامبران قبلی است. و میگه اصلا بشارت منو مسیح داد، موسی و مسیح بشارت منو دادن و من اونا رو 100% تایید میکنم و من اون چی که من میگم تکمیل و ادامه و تداوم همون حرف مسیح و موسی و ابراهیم و نوح و ایناست. این میگه این در برابر این یک محور اینجوری خونسا میشد. دو، میدیدن اسلام برخلاف مسیحیت قرون وسطایی یه دین متعادله، همه نیازهای انسان رو در کنار هم میبینه، به همه نیازهای انسان احترام میگذاره، همه حقوقش رو به رسمیت میشناسه، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حق جنسی، حق سیاسی، همه حقوق رو براش تعریف کرده و حق و وظیفه در تعادل با هم به سر میبرن. اینو مقایسه میکردن با اون چی که خب مسیحیت و قرون وسطا و کلیسا و پاپ ها دارن به مردم میگن. میدیدن یک نقطه قوت عظیم در برابر نقطه ضعف بزرگ. رضا محور دوم رو میگذاشتن رو اینکه بله اسلام دین افراطی است. میگه این محور دوم پروپاگاندا و جنگ تبلیغاتی کلیسای قرون وسطا علیه اسلام بود در اروپا. محور سوم اسلام میدیدن دین رحمت و همونطور که دین اعتدال و عدالت، دین رحمت و اخلاقه. محور سوم رو گذاشتن روی که این دین دین خشونت، اسلام دین خشونت. محور چهارم این که میدن برخلاف مسیحیت که میگه آقا ایمان از عقل جداست، شما برای اعتقادات مسیحی، برای صلیب رفتن و برای تجسد مسیح و خدا به زمین آمد و برای این چیزا دلیل عقلی نخواهید، قبول کن تا مؤمن باشی. میگه برخلاف میبینی اسلام محمد حرفایی که میزنه همه جا در کنارش بحث عقلی میاره، هر جا از خدا نقل میکنه در کنارش هم بحث به عقل، دعوت به عقل و عقل رو پیام آور خداوند میدونه. لذا محور چهارم رو اینا رو مونتگومریوات میگه. خودش هم حالا تعصبات ضد اسلامی داره، میگم چه چیزایی گفته یه جایی، برای که بدونید که این چیزایی که میگن الان توی رسانه‌ها و داخل و خارج اینا میشنوید علیه اسلام، چه پاپ میگه، چه رسانه‌های غربی اینا میگن، اینا اصلا یک استراتژی چند قرنه است، مال الان نیست. این یک استراتژی است که چند قرن روش کار شده. بگیم پس دین عقلانی نیست. یک، چون اسلام دعوت به تعادل میکرد برخلاف مسیحیت قرون وسطا، بگیم محور اول بگیم اسلام دین افراطی است. اینا حرفایی که در قرون وسطا علیه اسلام شروع کردن. دو، اسلام دعوت به رحمت و اخلاق میکرد و حقوق انسانها، بگیم تبلیغ کنیم که این دین دین خشونته. سه، دین تعادل و اعتدال، تبلیغ کنیم دین افراطی‌گری است. چهار، این تمام انبیاء ابراهیمی رو قبول داره و به مسیح و موسی احترام میذاره، میگه من تداوم و تکمیل اونا هم، تبلیغ کنیم که این ضد مسیحه. دقت فرمودید؟ این چهار محور تعقیب شده از زمان قرون وسطا تا الان، همین الان هم هنوز تو رسانه ها همین حرفا زده میشه. و یکی هم این که این دین نیست، این محمدیزمه، این یه حلقه‌ایه، دور هر کسی ممکنه یه حلقه تشکیل بشه. اینا و این که اینا کلام خدا نیست، اینا وحی نیست. ببینید اینا که میگم سند تاریخی، اولین باری که قرآن ترجمه شده به زبان‌های غربی، اول به زبان لاتین، اصلا ترجمه کردن قرآن رو برای ردش، یعنی کلیسا، اولم کلیسا یه کاری کرد، گفت قرآن رو نگذاریم پخش تو اروپا، خودمون ترجمه کنیم. اولا در ترجمهش دست بردن، یعنی آیه های قرآن رو در ترجمه تحریف کردن تا همین 4-5 تا محور رو ثابت کنن. بعد گفتن این پخش نباید بشه، ترجمه با هدف رد قرآن. اولین باری که قرآن به لاتین ترجمه میشه قرن 12 میلادی، اینا که میگم همه سند تاریخیه. راهب دیر کلونی دستور میده قرآن رو به لاتین ترجمه کنن. کسی به نام روبرت پیتر مقدس سفر میکنه به اسپانیای اسلامی اندلس در قرن 12 میلادی، میره اونجا میگه که آقا ما هر جا مسلمان رو میگیریم میکشیم و تکه تکه میکنیم، مسجداشون رو خراب میکنیم، ولی اینا تو اندلس تو کشورهای اسلامی تمام کلیساها و صومعه های ما با احترام هستش، همه مسیحی‌ها آزادی مذهب دارن و یهودی‌ها. ما داریم یهودی کشی می‌کنیم. ما داریم یهودی کشی می‌کنیم و بعد هم که پروتستان آمد کاتولیکا پروتستان‌ها رو می‌کشتن و باز به عکس و اینا. والا مسلمان‌ها هم به یهودی هم به مسیحی احترام می‌گذارن. هیچ کسو مجبور نمی‌کنن اینا توی کشورهاشون که مسلمان بشه. کلیساها هستن به طبق روش خودشون، منتها مردم مسیحی و یهودی فوج فوج خودشون دارن مسلمان میشن. قرآن رو با کمک یک مسلمانی به زبان لاتین ترجمه تحت لفظی قرار بود بکنن، بعد کم کم میرن اگه ترجمه تحت لفظی کنن کلیسا میگه خودتون باعث تبلیغ محمد میشید در اروپا. اون جوری که ما میگیم باید ترجمه بشه. این اولین ترجمه قرآن. ترجمه هم که میکنن بالاش نمینویسن ترجمه قرآن، میگن که ردیه ای بر کلام محمد، این عبارت، نه قرآن و کلام الله و اینا، ردیه ای بر کلام محمد. اینا که میگم روی اولین ترجمه های قرآن به زبان های غربی کلیسای قرون وسطا نوشته. در قرن 15 میلادی هارتمون بوبتسین که کتابی داره به نام قرآن در عصر اصلاحات، اصلاح طلبی، رفورمیزم، میگه که علت این که بعد شروع کردن تونتون به جای ترجمه قرآن هی ردیه بر قرآن نوشتن فتوحات اسلامی بود. از اندلس و بعدها هم در قرن 15-16 فتوحات عثمانی ها که آمدن امپراتوری روم شرقی و بیزانس رو در هم کوبیدن که اون قسطنطنیه مال کنستانتین بود تبدیل شد به اسلامبول که حالا میگن استانبول برای که کلمه اسلام توش نباشه، یعنی شهر اسلام به جای قسطنطنیه. میگه وقتی که ما دیدیم مسلمان ها از لحاظ علمی، تمدنی و بعدم نظامی بر ما غلبه کردن، اروپا داره متلاشی میشه، دستور داد کلیسا شروع کنین ردیه های علیه محمد نوشتن به زبان لاتین و بعد کم کم به زبان های اروپایی، انگلیسی، آلمانی. من فقط عنوانش عرض کنم، روی این کتابا اسمش می نوشتن ادام کردن ترجمه قرآنه، ولی روش می نوشتن دوران کلیسا. القرآن قانونی که محمد آورد با محتوای خرافی و ردیه آن، حالا به اصطلاح ترجمه قرآنه که حتی درست ترجمه حاضر نمی شدن بکنن. نمونه دیگه نگیرم فقط کاتولیکا، پروتستان هم همینطور، از جمله خود لوتر. خود لوتر رهبر پروتستان ها، او هم از جهت این کاتولیکا و این آبا و پاپ ها بود. در قرن 16 میلادی، نیمه قرن 16، لوتر تصمیم گرفت قرآن رو ترجمه کنن، ترجمه به زبان آلمانی از لاتین به آلمانی چاپ کنن. قبل از این که ترجمه بشه لوتر گفت اسمشو بذارین نبرد علیه ترک ها، چون عثمانی، ترک های عثمانی رو به عنوان مسلمان میخواستن میگن، میگفتن ترک ها. به ترجمه قرآن نبرد علیه ترک ها، این هم از آقای مترقی لوتر رهبر پروتستان ها. جالبش اینه، میگه قرآن رو تا یه حدودی که به آلمانی ترجمه شد لوتر نگاه کرد گفت که این کتاب خیلی خطرناکه، اگر بین مردم مسیحی پخشه این کتاب خطرناکه. مقایسهش میکنن هی با انجیل و با تورات، به ما میخندن. لذا گفت که این کتاب رو، لوتر گفت نمیخواد ترجمه کنیم. نیمه کاره ترجمه آلمانی قرآن رو لوتر گفت متوقف کنید. به جاش گفت یه ردیهی بر قرآن نوشته، ریکالدو دمونت کروچه، میگه او رو به آلمانی ترجمه کنید، نمیخواد قرآن رو ترجمه کنید. و بعد خودش اون ردیه رو ترجمه میکنه به آلمانی، رو کتابم نوشته ردیه بر قرآن، بر کتاب محمد، کلمات محمد نه کلمات خدا، از برادر ریکاردی، یک کشیشی که اینو نوشته بوده در ایتالیا در تشکیلات پاپ و اینها، برگردان یا مترجم مارتین لوتر. درست شد؟ او کاتولیکا، اینم پروتستانا، اینقدر عقلگرایی و حریت اینقدر بوده. عنوان کتاب میشه جنگ علیه مذهب فلانها. یک نمونه دیگه هم که ببینید اینا عام بوده، عنوان قرآن، یا قرآن دیگه که میخوان ترجمه کنن، قرن 17 میلادی کشیش لوتری به نام شوایگر ترجمه میکنه، روی قرآن اینو عنوان مینویسه: این است قرآن قانون ترک ها، مملو از خرافات، از آن میتوان دریافت که محمد پیامبر دروغین چه کلماتی را به خدا نسبت میدهد. ببینید اینه که اینا کلمات خودشه، کلمات خدا نیست. ترجمه فرانسویش، اولین ترجمه که از عربی به فرانسه میشه باز همینطور، ترجمه به انگلیسی همینطور، و آخرین نمونه که عرض میکنم قرآنی که از انگلیسی به آلمانی ترجمه شد، مترجم یک کشیش مسیحی به نام دیوید فردریش مگرلین رو کتاب می‌نویسه انجیل ترکی، انجیل ترکی یعنی انجیل مسلمان، انجیل ترکی نوشته محمد پیامبر دروغی. دقیق می‌گونید این تنین دوم، این نمونه دوم. پس یکی مشرکین جزیره العرب، بعد مسیحیت کلیسا، پروتستان و کاتولیک همینتر. اینا کلمات خودشه. متن عربی قرآن یک نمونه توسط پاگانینی در ونیز در قرن 16 قرار شد ترجمه بشه. نسخه اید نسخه بود که سعی کردن درست ترجمه کنن، ولی در نسخه های محدود ترجمه قرآن رو آوردن پیش پاپ. پاپ یک هفته ای رو نگه داشت، خوند و بعد از یک هفته مترجم رو و مسئولین کتاب رو احضار کرد، گفت از این کتاب چند تا نسخه هست؟ گفتن که 3-4 تا. گفت همه اونا رو میسوزونید و از بین میبرید، یک مسیحی نباید این رو بخونه. بایکوت مطلق، چون مردم فوری برمیدارن این رو با انجیل و با تورات مقایسه میکنن. همین که اینا رو با هم بخونن مقایسه کنن میفهمن چه خبره. این حرف پاپ در قرن 16. قرن 16 دورانی که اصلاحات و رفرمیزم مذهبی اینا هم شروع شده. واشنگتن ارونیک در کتاب تاریخ مقدس میگه تمام آنچه در قرآن آمده از ساخته های ذهن محمد و قصص قرآن نیست، بازتاب وقایع زندگی او، داستان های سحر و جادوهای رایج در عربستان است و آنچه از راهبان و کشیشان شنیده است، همه آنها را خود او گفته است. بعد میگه من باسوادم بوده و به دروغ میگفته من بیسوادم. این کتابا رو میخوند و این مرور میرفته و همونش مینوشته. و جاسوسی انگلیس، یه افسر اطلاعاتی انگلیس که این جزء اسناد وزارت خارجه انگلیسه که اینا هر 100 سال 60 سال اینا اسنادشون رو منتشر میکنن. یه سندی است که 40 50 سال پیش منتشر شده، 30 40 سال پیش منتشر شد، مال مثلا قرن گذشته، زمانی که داشتن انگلیسی ها در همین حجاز بنیاد وهابیت رو میگذاشتن. خب تعبیری که اون این آقا میکنه اینه، من عباراتش از رو براتون میخونم. کتاب خاطرات سیاسی تاریخی در کشورهای اسلامی صفحه 60 میگه که مسلمانان برخلاف مسیحیان که مسیح شخص محورند، یعنی مسیح محورند، مسلمانان کتاب محورند و براشون قرآن خیلی مهمه. قلب مسیحیت شخصه اما قلب اسلام کتابه. و میگه که باید تا میتوانیم پیرامون قرآن اشکال تراشی کنیم، قوانین ساختگی اگر میشود وارد قرآن کرد و الا به مردم بفهمانیم که این قرآن شما اصیل نیست و کم و زیاد شده است. اگر آن هم نشد، اگر بتوانیم بالاتر از آن، باید بگوییم که اینها ساخته های محمد است، کلام خدا نیست. این خط سرویس جاسوسی انگلیسی، یعنی میخوام ببینم حتی روش سیاسی، اصلا بحث معرفتی گذشته به من یک کار سیاسی. و بعد میگه کاری کنیم حداقل مسلمان‌ها قرآن رو به عربی نخونن، ترکا به ترکی بخونن، ایرانیا به فارسی بخونن، اینا رابطه بین اینا از هم دیگه گسسته بشه و قطع بشه. خب اینایی که عرض کردم 3 تا سند تاریخی مربوط به 2 مقطع. بخش آخر عرایزم اون چیزی که امروز توی یکی به خصوص یک قرن اخیر، یکی دو قرن اخیر مطرح شده. من میخوام عرض بکنم اینا رو دارم میگم چون میدونید این حرفات در هم کشور ما هم ترجمه شده و میشه و هی میگن، البته افراد به نام خودشون اینا رو میگن، ولی اینا واقعا مال اینا نیست، اینا سابقه های چند قرنه داره، بلکه بیش از اونم سابقه داره. و حتی این مدل جدیدش هم که اینا رو ارجاع بدید به بحثای فلسفه زبان و معرفت شناسی و هرمنوتیک و اینا هم دستاوردهای یکی دو قرن اخیر در اروپا است. کاری که اونجا با انجیل کردن، با تورات کردن، عینا اینا ترجمه میکنن، یه عده‌ای با قرآن نمیگنم از کجا گرفتیم. با جای تأسفم اینه. من حالا به این نکته اشاره کنم، این خواهش میکنم دقت بکنید. غیر از اینکه اینا فرهنگ مبارزه با قرآن و اسلام رو داشتن و میگفتن قرآن کلام محمد، کتاب محمد و اسلام محمدیزمه، غیر از این یک مشکل مبنایی معرفتی هم تو خود مسیحیت بوده در غرب که متاسفانه همین هی تحت عنوان کلام جدید و الهیات مدرن و این چیزا داره ترجمه میشه به کشورهای اسلامی، از جمله به ایران هم 10-20 سال همینا داره ترجمه میشه. البته 2 موج ترجمه بود، یه موج دوران مشروطه بود انواع خامترش، که همین حرفای الهیات لیبرال پروتستان و اینا رو کسایی مثل میرزا ملکم و آخوندزاده و طالبوف و اینا ترجمه میکردن، منتها دوران هنوز خامتر بود. توی دوره اخیرم به خصوص در 20 سال اخیر باز یه جریان دیگه تو ایران همینا رو دارن ترجمه میکنن، نمیگن هم از کجا گرفتیم و اینا، در واقع روشنه منو باش کیه و کیا اونجا راجع به انجیل و تورات چی گفتن، همینا داره ترجمه میشه راجع به قرآن. من این ریشه معرفتیش هم عرض بکنم، اون چی که دارم الان عرض میکنم این نظریات فیلسوفان دین، فیلسوفان برجسته دین در غربه که خودشون هم مسیحیان، هم کاتولیک هم پروتستان. اصلا میبینیم نگاه خود اونا به وحی چیه. این بخش دوم عرایزم، اینو دقت کنید. حالا تا اینجا من تاریخ خوندم، از اینجا بعد یکم خواهش میکنم بیشتر دقت کنید، یکم بحث نظری تره و این به درد فهم بعضی از مسائلی که ترجمه میشه و میگن به اسم نو اندیشی اینا یکم راحت تر وقت میفهمید ریشش کجاست. اولا وحی اصلا در خود الهیات مسیحی معناش با وحی در اسلام متفاوته. این چیزی که ما بهش میگیم وحی یعنی کلماتی، گزاره‌هایی از خداوند به بشر خاص برگزیده‌ای نازل می‌شود، نه تنها معناش بلکه الفاظش. این تعریف از وحی اصلا تو الهیات مسیحی نه کاتولیک نه پروتستان اصلا مفهوم نیست. یعنی شما فکر نکنید اینا این حرف رو راجع به مسیح قبول دارن، راجع به محمد قبول ندارن، راجع به مسیح هم قبول ندارن. دقت کنید، راجع به خود مسیح هم کاتولیکا میگن که وحی در واقع خود شخص مسیح وحیه، نه اینکه کلمات و گزاره هایی به مسیح وحی شده که او پیغمبر باشه. تفکر حاکم مسیح گفتمان غالب این نبوده که مسیح پیغمبره. مسیح خداست که به زمین آمده، پسر خداست، تجلی خداست. که حالا اینم ریشه های خرافی در ادیان شرکامیز دیگه‌ای داره در آفریقا و آسیا و خاورمیانه که بعد وارد مسیحیت شد. من نمیخوام به او بپردازم. مسئله تثلیث مسیحی عیناً ریشه هاش تثلیثی در بودیزم هست، تثلیث در ادیان قبائل مشرک آفریقایی بود، در مدیترانه بود. همون تثلیث بعد به شکل پدر و پسر و روح القدس وارد مسیحیت شد. من وارد اون نمیخوام بشم، بحثم الان نقد مسیحیت و اینا نیست اصلا. میخوام میگم مثلا این نگاه به وحی ببینین چیه. این که حالا بعد میگه آقا کلام محمد اینا مجازن کلام خداست، تجربه شاعرانه است، تجربه دینیه، تجربه معنویه، این حرفا ریشه هاش کجاست؟ الهیات کاتولیک وحی رو در شخص مسیح میبینه، تجسم خدا در بشر. به این مفهوم اسلامی که قرآن وحی رو تعریف میکنه الهیات مسیحی قبول نداره. همین یکی دو سال پیشم پاپ توهین کرد به پیغمبر و به اسلام، عیناً این عبارت رو به کار برد، گفت اسلام دین کتاب محوره، ما اینجوری نیستیم. یعنی درست نقطه قوت اسلام رو کرد نقطه ضعف. این بزرگترین افتخاره که ما میگیم آقا ما محمدیست نیستیم. محمد رسول خداست، آخرین رسول خداست. محمد، ما کلام خدا رو از دهان محمد صلوات الله علیه و آله، میشنویم. اما ما اسلام رو قائمه به محمد نمیدونیم که اگر محمد رفت بگیم اسلام رفت. خود همین قرآن میگه که اف ان مات او قتل، اگر محمد مرد یا کشته شد، آیا شماها این راه طی شده رو برمیگردید؟ انقلبتم علی اعقابکم، تن به ارتجاع میدید، دوباره برمیگردید به عصر جاهلیت، به کفر و شرک و ربا و زنا و دروغ و خیانت و فساد و اینا؟ محمد میگه که من کسی نیستم جز پیامبر خدا، قبل از منم پیامبرانی آمدند. این تعریف اسلام رو، این قرآن و اینم سنت. راه رو بگیرید برید، اینم عقلتون، اینم تجربتون، از همش استفاده کنید. اونجا نه، شما دین نداری الا چیزی در دستتون نیست الا خود مسیح، و در مورد مسیح هم توضیح متقاعد کننده ای وجود نداره. راجع به صلیب میپرسی، میگه اینا بحث عقلی و علمی نیست، کافر نشو، سوال نکن، ایمان داشته باش، بپذیر. راجع به تجسد میپرسی، همینو میگه. راجع به فدیه میپرسی، همینو میگه. این تفاوت این دوتاست که این راجع به الهیات کاتولیک. راجع به الهیات پروتستان که این بحث تجربه دینی، تجربه نبوی، این حرفا بیشتر از توی الهیات پروتستان، الهیات لیبرال پروتستان ترجمه شده در یکی دو دهه اخیر وارد ادبیات ما، ادبیات به اصطلاح دینی روشن فکریش کردن، نمیگنم معمولا از کجا، ولی روشن باشه منشأش الهیات عمدتاً لیبرال پروتستانه. در الهیات لیبرال هم دقت بفرمایید وحی رو قبول ندارن. در الهیات لیبرال پروتستان هم چیزی به نام وحی رو قبول ندارن که خداوند با بشری برگزیده ای سخن گفت و این کلمات این کلمات خداوند است و هیچ خطایی نه در شنیدن این کلمات، گرفتنش و نه در انتقالش به انسانها و نه در تفسیرش پیش نیامده. این اصلا همچی برداشتی در الهیات پروتستان هم راجع به وحی نیست، حتی راجع به خود مسیح هم نیست، راجع به ابراهیم و نوح و اینا هم نیست. و لذا شما فیلمایی هم که برای انبیا میسازن میبینید تصویری که از انبیا ساخته میشه هیچ تفاوتی با بشر عادی نداره. اصلا یکی از اعتقادات مسلم مسلمین حالا به خصوص شیعه است، چون شیعه معتقد انبیا همه معصوم بودن و اصلا بدون اسمت نبوت مشکل پیدا میکنه. برادران اهل سنت دو گروه هستند، بعضیشون قبول دارن این حرف رو، میگن اسمت رو، ولی خیلیشون هم قبول ندارن، میگن لازم نیست معصوم باشه. شیعه میگه نه، اصلا اگر شما اسمت پیغمبر رو نپذیری، یعنی احتمال خطا در گفتارش، رفتارش، حتی خطا در وحی بدی که یک کلمه پس و پیش کرده یا یه مفهوم دیگه‌ای بهش منتقل شده، یه چیز دیگه‌ای گفته، چه برسه بگه خودش اینا رو ساخته باشه، اصلا اصل نبوت مشکل خواهد داشت. نبوت بدون اسمت نبوت نیست، همونطور که امامت بدون اسمت هم امامت نیست. تو همین که احتمال خطا بدی یه سوراخی ایجاد میشه و این دیگه لازم نیست سوراخ بزرگی باشه، یه سوراخ کوچیک هم کافیه دیگه، تمام این عبه میره، چیزی نمیمونه. این هیچ جاش مخدوش نباید باشه به لحاظ استدلالی.